يا أبا ذر أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية؟ میگه ابو ذر آیا میدونی این آیه درباره چه مطلبی آمده و چی رو میخواد به ما بگه؟ کدوم آیه؟ اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران، که شکیبایی پیشه کنید و از خدا بترسید، خدا رو در نظر داشته باشید، و اتقوا الله لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. قلت الله عزیز فدا که ابی به امی، نه آقا جون من نمیدونم، پدر مادرم به فدای شما. میگه این آیه رو میدونید چیه؟ میگه صبور باشید، رابطو، صابرو، اینها منظور چیه؟ میگه نه نمیدونم. رسول خدا میفرماد بین که قال فانتظار الصلات خلف الصلات، نمازی به انتظار نماز دیگر. همین که میش نمازتو خوندی، منتظری وقت بعدی برسه نماز بعدی رو بخونی. برای آیه شریف معانی زیادی گفته شده، یکی از اون آیات مهمه آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران، شاید بشه با این آیه بحث حکومت اسلامی رو ثابت کرد. اساسا مرحوم علامه در المیزان شاید نزدیک 20 صفحه عربیش راجع به این آیه بحث کرده. خیلی آیه مهمی است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، عمدش هم راجع به اون کلمه رابطوه، رابطو، همین رابط، ربط، مرابطه، رباط، و دولهم مستطعت و من قوه و من رباط الخی، رباط. اینا ریشه های شکیه که مطالب متنوعی هم گفته شده. خود اون رباط رو گفت علماء امتی المرابطون فی الصقر الذی، اونجا خیلی روایت خیلی قشنگیه، میگه اینا مرابطن، یعنی مرز دارن، حدود و سقور رو نگهداری میکنن، حدود و سقور دین رو، مرزداری عقیده رو میکنن. البته خود این رابطو مرزداریه، مرز جغرافیایی رو هم میگیره، فرقی نمیکنه. عرض میکنم مطالب متفاوتی گفته شده، ولی اینجا رسول خدا رابطو رو آورد مرز نماز رو نگهداری کردنه، مواظبت نماز رو داشتنه. فرمود انتظار برای نماز بعدی و رفت و آمد به مسجد، این مرابط است. یه معنی بدیعیه. فرمود یا ابا ذر اسباغ الوضو فی المکاره من الکفارات. ابو ذر وضو کامل گرفتن و اسباغ الوضو فی المکاره و در وضو کامل در سختی ها، مثلا تو هوای سرد، یخه، حالا الان که همه جا گرمه دیگه، قدیم بعد یخ حوض رو میشکوندی صبح اول وقت وضو میگرفتی، یکی از سختی ها خودش همین بود دیگه، خودتو لوله و اینا که آب نبود سخت، اما الان دیگه در طول سال آب همه جور هست. وضو گرفتن تو سختی ها مثل هوای سرد از کفاراته، یعنی گناهان کوچک انسان رو خود وضو از بین میبره. وضو نوره، خودش عبادت مستقله، مستقلن عبادته، به قصد قربت انجام بدید که عبادته، و بعد نورانیت میاره. وضو علل وضو نورن علا نوره، یعنی حتی برای نمازم وضو داشتی باز دوباره وضو بگیر، چه اشکالی داره؟ و آثار و برکاتی داره. دائم الوضو بودن خودش یکی از اون چیزهاییست که برای انسان نورانیت میاره. هر کاری میخواید بکنید، یه وقت عرض کردم تقریبا میشه گفت یا تحقیقا بنده هیچ درسی رو، هیچ جلسه رو، هیچ چیزی رو بدون وضو نبودم. خیلی نادره، خیلی نادره. مثلا جلسه رسمی باشه یا جلسه درسی باشه یا بدون حضور. سعی کرد دوران تکلیف خدای تعالی کمک کرد اینجوری بودیم. هازا من فضل ربی. درس رو که یقینا اینطوری بوده، هیچ نه درسی رو بدون حضور دادم نه بدون حضور نشستم. خودش حضور سختم نیست، یعنی یه مدت توجه داشته باشید عادت میکنید به اینکه حضور بگیرید. خود این که بعضی وقتا حضور نمیگیریم عذیتیم که بابا الان حضور ندارم، الان حضور ندارم. حالا یه وقتم براتون قصه شو گفتم دیگه، مسجد ما مسجد شلوغ تهران، اومدم گفتم ولی از زالین یادم افتاد حضور ندارم، چون طبق عادت فکر میکنم حضور دارم دیگه، فکر کردم حضور دارم، مارم زونی بود، مسجدم شلوغ بود. آره. امام جماعت جلو جمعیت 1000 نفرم پشت سرمون. آره. گفتم تا گفتم ولی از زالین یادم افتاد حضور ندارم. آره مردونگی میخواستی که برگردیم بگیم حضور نداریم. یه آقایی بود آقای جامی، خدا رحمتش کنه، بهش گفتم آقای جامی بیا جلو واسه، بهش میگن استنابه، بعد یه قدم میاد جلو، برگشتم همون میکروفون به مردم گفتم به آقای جامی اقتدا کنید، رفتم وضو گرفتم اومدم کل مسجد میخندید مثل ایشون. آره فکر میکردم. نه توضیح دادیم یکی از چیزای نماز همینه، استناب است، چون نماز رو که نمیشه قطع کرد. شما وقتی تکبیرات الاحرام گفتید اجازه دیگه ندارید قطع کنید. امام یه وقت سکته کرد مرد، شما نماز رو که نباید ترک کنید، که نمازتون باید تمام کنید. از هر جایی که امام قطع کرد نماز فرادا میشه، یعنی گفت غیر المغضوب علیهم، مرد. شما باید بگید ولی زالین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. یا یه کسی بیاد جلو که مسئله بلده، یه قدم بیاد جلو، از بقیه نماز به او اقتدا کنن، بهش میگن استنابه. یا باید نماز رو فرادا کرد، نماز رو تمام کرد، به هیچ وجه نمیشه نماز رو شیکون، یا اینکه استنابه کرد. نیت از اونجا به بعد به این آقا میخونیم، اگر تو تسبیحات بود خودمون تسبیحات رو میخونیم، اگر تو حمد و سوره بود که ادامه شما آقا میخونه ما هم باز گوش میدیم. لذا بعد یاد گرفت مسائل. حالا چی داشتم میگفتم؟ خود این وضو گرفتن در سختی کفاره است. پیغمبر اکرم فرمود اسباغ الوضو فی المکاره من الکفارات. نه ما فهم میکنیم خیلی این چیزا ساده است. اون جلسه شاید باز گفتم رسول خدا اومد گفت آقا من طبیبم، بعض وقتا معاینه میکنم دستم به بدن بیمار میخوره، زن مثلا خانوم، یا چشم میفته به بدنش مثلا. نه ازت فرمودن به نماز جماعت حاضر میشی؟ مسجد گفت بله. گفت حسنات یذهبن سیئات، همین مقدار نماز خودش خود به خود اونا رو پاک میکنه. بعد یعنی آثار وضعی نماز. بله یه وقت گناه عمدی و متعمدی است که باید توبه کن. بعد حضرت فرمودن و کثرت الاختلاف الی المساجد. اختلاف یعنی رفت و آمد. مختلف الملائکه میگیم، یعنی این ملک رفت ملک اومد، ملک شب رفت ملک روز اومد. میگه این خونه خونه ایست که مختلف الملائکه، ملائکه تو این خونه رفت و آمد دارن. حضرت فرمودند یا ابازر وضوع کامل گرفتن در سختی گرفتن از کفارات هست و کثرت الاختلاف الالمساجد، زیاد به مسجد رفتن و آمدن، فذلکم الرباط. اونجا که گفت رباط بالا گفتش و صابرو و رابطو، حضرت فرمود منتظر مسجد نماز باشید، خودش داره حالا اینجا رباط رو داره معنا میکنه، یعنی جهاد بکنی، دائم در این مسیر حرکت بکنی. روایات متعددی هم دادیم. بعد حضرت شروع کردن به محبوب ترین بندگان اشاره کردن. یا ابازر یقول الله تبارک و تعالی، خدای تعالی میفرماید ان احب العباده، ان احب العباده الی المتحابون من اجلی، ابوذر محبوب ترین بندگان نزد من کسی است که به خاطر من با مردم دوستی نماید، به خاطر من دوست مردم باشه. المتعلقت قلوبهم بالمساجد، باز مسئله چون این بحث مسجد رو داره دیگه تمام میکنه، باز تکرار داره، قلبش دلش به مسجد بسته باشه. تا ولش میکنیم میگه بریم یه سر مسجد. و المستغفرون بالاسحار، نیمه شبها اهل استغفار باشه، بلند شه 70 مرتبه توجه داشته باشه، استغفار بکنه. گفتم الان شبا شما بلندم هستی که شبا بلنده، حسابی هم که بخوابید نیم ساعت به صبح هم که بلند بشید باز خوابتون رو کامل کردید. اگر نه دیر وقت بخوابید، بعد از نیمه شب قبل از اینکه بخوابید استغفار کنید بخوابید. چیز ساعت 11 ساعت و ربع، 11 ساعت و ربع از ظهر که گذشت میشه نیمه شب. ساعت اذان ظهر الان چقدره؟ 10 دقیقه به 1، 10 دقیقه به 12، 10 دقیقه به همون 12 منظورم بود، 10 دقیقه به 12، 11 ساعت و 1 ربع میشه 11 و 5 دقیقه. 11 و 5 دقیقه شب میشه نیمه شب شهری. الان شما ساعت 11 و نیم 70 تا استغفار بگو بگی بخو، یعنی نیمه شب رو درک کردی دیگه. حالا هرچی به صبح برسه ثوابش بیشتر. و المستغفرون بالاسحار، بعضی کارها خیلی ساده است، آدم گفت ثواب ریخته دیگه، شما باید جمعش بکنی. البته با توجه باشه، آثار معنوی داره، نورانیت میاره، چش آدم باز میکنه. استغفار مشکلات مادی آدم رو حل میکنه. گره تو کارت افتاده 70 مرتبه استغفار کن. توسلاتی که داری، قرآنی که میخونی سر جاش، همین استغفار مشکلات مادی رو حل میکنه. ما فهم میکنیم که مثلا باید حتما یه گناهی کرده باشیم، به خاطر گناهمون باید طلب مغفرت کنیم. نه، از خاصیت استغفار اینه که مشکل حل میکنه. اینا روایاتی داره، من اینا رو از خودم نمیگم. خیلی بحث استغفار رو ببینید، امان نامه است، امانان فی زمن رسول الله. امیرالمومنین فرمود از آیه استقبال کرد که و خب مستغفرون تو اون آیه داره، و ما کانم لیعذبهم و انت فیهم. خدای تعالی تا وقتی تو پیغمبر در بین جمعیت هستی اونها رو معذب نیست. بعد آیه بعدی چیه؟ و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. و خدای تعالی تا وقتی که مردم استغفار میکنن عذابشون نمیکنه، اهل استغفارن. خب این خیلی مهمه. دو وقت امیرالمومنین از این دو تا آیه استفاده کرد، گفت امانان فی زمن رسول الله. دو تا امان نامه بود در زمان رسول خدا، یکیش خود رسول خدا بود، یکیش استغفار بود، یکیش برداشته شد که رسول خدا بود، دومیش هست این امان نامه است. تا وقتی اهل استغفار هستید عذاب استیصال نمیاد، عذاب سنگین که دمرناها تدمیرا بکنه دیگه نمیاد. های استغفار از عذاب بگیرید تا مسائل مادی و مسائل عادی زندگیتون با استغفار خیلی کارا پیش میره. اولئک اذا اردت به اهل الارض عقوبه ذکرتهم فصرفت العقوبه عنهم. بعد فرمود ان احب العباد، بهترین و محبوب ترین بندگان من نزد من کسی است که به خاطر خدا با مردم دوسته. اینا قلبشون با مسجده، هی دائم مسجد میرن میان، شبا هم اهل استغفارن. بعد اینجاش جالبه، اولئک، اینا اون کسانی هستن که چون من بخواهم مردم زمین را عقوبت کنم به خاطر اینا عقوبت نمی کنم. ذکرتهم، یاد اینا می افتم، فصرفت العقوبه عنهم. بعد دیگه از بقیه مردم عقوبت رو بر می دارن. لذا بعضی وقتا میگیم خدای به خاطر اون کسانی که تو رو دارن استغفار میکنن نیمه های شب، به خاطر بچه هایی که گریه میکنن، به خاطر اون حیواناتی که زجه میزنن دست از عذاب ما بردار، اینا منشأ روایی داره. البته فواید رفت و آمده به مسجد فقط آخرتی نیست، آثار دنیای فراوانی هم داره. بعد مسجد مرکز همه فعالیت های معنوی ما باشه. امیرالمومنین فرمودن برای کسی که دائم به مسجد آمد و شد داره، دست کم یکی از 8 مورد نصیبش میشه. یکی از 8 مورد، یعنی یکی زیاد مسجد میره می. من 8 تاشو فقط میگم دیگه، شرط نمی کنم. 1. برادری ایمانی که در مسیر خداوند از او استفاده کنه. مثلا شما یه 10 روز یه مسجدی بری بیای، آروم آروم با یکی آشنا میشید، رفیق میشید، با هم دیگه دوست میشید، در مسیر خدا کمکت میکنه. 2. علم و دانشی نو و تازه. میایید مسجد، بالاخره یا دوستت به شما یه چیزی میگه، یا اون آقا منبر رفته یه چیزی برای شما میگه، یه چیزی گیرت میاد. 3. فهم و درک آیه از آیات قرآن. مساجد بالاخره اون آقا که صحبت میکنه آیه رو شرح میکنه، یکی بالاخره احتمال داره آیه گفته بشه. شنیدن سخنی که او را به هدایت رهنمون باشد. رحمتی که انتظار آن را از جانب خداوند میکشد. دنبال یه میگه خدا به ما مثلا یه ترحمی بکنه، فلان مشکل حل بشه. سخنی که او را از گمراهی و هلاکت باز دارد. ترک گناه به سبب روح خشیت و خدا ترسی که در پرتو آمد و شد به مسجد به قلب او وارد شده. و 8. ترک گناه به جهت حیا از برادران ایمانی خود در مسجد که با آنان آشنا شده. با یه رفیق آشنا شده، بعد میره تو خیابون میبینه، میخواد یه اونو میبینه و حیا میکنه. تو اون یکی کوچه یکی دیگر رو میبینه حیا میکنه، تو بازار میبینتش حیا میکنه، باعث میشه که خود به خود آدم خوب بشه. بعد حضرت ابوذر فرمود کارهایی که سزاوار در مسجد انجام بشه اینا رو تعلیم داد که حالا که وارد مسجد میشید چه کار بکنی. من اون جلسه نکاتی رو گفتم، گفتم مسجد رو مزخرفش میکنن، مسجد رو خرابش میکنن، میشه محل نمیدونم فلان. بعضی از دوستان اومدن گفتن آقا مسجد ما اینطوری، مسجد ما اونطوری. ببینید اشتباه نکنید، مسجد کارکردش فراوانه. مسجد الان گرانترین سازه در زندگی اجتماعی ما، گرانترین محل مسجده. با بهترین مواد یک سازه، یه ساختمونی ساخته میشه، کاشیکاری فلان قیمت، فرش، نمیدونم برق، آب، نور، با گرانترین یه ساعت بازه، 40 دقیقه بازه، 2 ساعت بازه. این ظلمه. هیچ جای دنیا اینجوری سرمایه سوزی نمی کنن که یه همچین. بعضی مسجدها 1000 متره، بعضی مسجدها 2000 متره، خیلی بزرگه. گرم کردن خود اون مسجد یه عالمه هزینه داره. بعد کلن 2 ردیف نمازگزار داره، نیم ساعت نماز ظهر و عصر و نیم ساعت مغرب عشا درش تعطیل میشه تا فردا. خب میدونید چه هزینه سنگینیه. کارکرد مسجد فقط نماز نیست. من گفتم مسجد رو مزخرف نکنید، زخرفکاری نکنید، طلاکاری نکنید، زلم زینبو بهش اضافه نکنید، ولی نه که کار توش نکنید. توش باید کار بشه. بچه باید بیاد. مسجدی که توش بچه نباشه قبرستونه. مسجد که توش بچه نباشه قبرستونه، مسجد نی. مسجد دست داره جیقه بیقه بچه بیاد. البته بچه رو باید آموزششون داد، حالا خودتون نگهشون داشت موقع سخنرانی، موقع نماز، ولی بعدش دیگه آزاد باشن، هر کاری خواست بچه آزاد باشه. البته بچه که مواظب باشه، مثلا سنش جوری نباشه که نجس بکنه، اون رو باید مواظب باشه. بعد یاد بگیرن. بعد برنامه تعلیمی مسجد دانشگاهه، بعد برای همه اقشار جامعه کلاس داشته باشه، برنامه داشته باشه، برای کودکان داشته باشه، میانسالان داشته باشه، زنان، مردان، جوونا، نوجوونا، بعد برنامه داشته باشه. اونی که دائم تاکید میشه زمان عبادته، یعنی موقع نماز هیچ مشغولیتی وجود نداشته باشه، موقع نماز، موقع عبادت. ولی تو اون ساعت، یعنی 1 ساعت قبل و 1 ساعت بعد نماز، ولی بقیه نمازی مسجد لااقل باید 20 ساعت باز باشه. البته بعضی مسجدها واقعا امکانش نیست در مسجد باز باشه، میگه فرش مال خداست دیگه، مالک نداره، برمیداره میبره طرف. میگه مال خداست دیگه. بعد مسجد یه، چون بعدم بعد مثلا یه خادمی رو بذارن، بعد بالاخره براش هزینه در نظر بگیرن. اما بعضی جا نه، یه قسمتی رو فراهم میکنن که میتونه. بعضی مسجد هم هنوز مردم نشستن تو مسجد در رو میبندن، مثلا چراغا رو خاموش میکنن. نه، لااقل لااقل باید نیم ساعت بعد از مراسم مسجد، مثلا مسجد یه سخنرانی داره، یه مدحی داره، یه جلسه داره، وقتی تمام شد نیم ساعت بعدش هم باز باشه، بعد تعطیل بشه که یه کسی بخواد نماز بخونه، دعایی بخونه، کاری داشته باشه. به حجت مسجد رو تواستون باید. بعدم مسجد رو قبلش باید مواظب باشیم چیزی نباشه قبله. لذا اگر توی مسجد مثلا گلدون گلی گذاشتن، توی مسجدی مثلا عکسی گذاشتن، تابلوی گذاشتن، اینا اطراف مسجد و پشت مسجد، پشت قبله و اینا عیبی نداره. اما تو قبله تا اونجا که مقدوره مشغولیت درست نکنن، چیزی که مشغولیت میاره. حتی این چراغ رنگی ها که هست میذارن، اونا رو هم من معمولا بعض میذاشتن، میگفتم خاموشش کنم موقع نماز، هیچ چیزی نباشه، نباید هیچ مشغولیتی. حتی تو قبله الان تو محرابا گل و اینا هست، اینا مشغولیت میاره. برجاست شواغل خوب نیست. خودتونم تو خونه جلو در باز نماز نخونید، جلوی مثلا یه چیزی که حواستون رو پرت میکنه باید نماز نخونید. اینا خودش آداب نماز رو باید یه وقتی براتون بگم که تو خونه آدابش چجوریه، تو مسجد چطوریه، چجوری بعد چش مثلا بعد چشاشون از اول نماز تا آخر نماز بسته است. این درست نیست، نه بعد چشا بسته باشه. حالا یه وقتی آدم یه تالی داشت و اینا استثنا بعضی وقتا عیبی نداره، ولی چششو میبنده محکم که چیزی رو نبینه. نه، یا کج و موبج با میسن بعضی اینجوری با میسن. اصلا اینجوری تو حالات اهل بیت نداریم که مثلا اینا اینجوری بودن. نه، خیلی صاف، خیلی عادی. خیلی بعضی وقتا یه فهم میکنه هرچی کجتر بشه وصلتره، یعنی هر چی دم کجتر بشه بیشتر وصله. اینجوری نی، باید دل وصل باشه، قلب انسان خاشع باشه. وقتی خاشع بودی حالت بیرونیت هم خضوعه، تواضعه. تواضع افتاده بودن فرق داره با کج و موج بودن، حواستون باشه. بله، انسانی که خاضعه، گردنش کجه، سرش پایینه، در مقابل خدای تعالی یه حالت خضوعی داره، نه اینکه یه حالتی که حالا نمیخوام بگم چون تداعی بشه با بعضی اشخاص بزرگوار ما که اونا حالا تو حال خودشونن، اون فرق داره باز با کسی که داره اداشو در میاره. خب بد دل، حالا عرض کردم پس مواظب باشیم، خلاصه بدفهمی نکنیم، از پرده بریم مسجدامون بگیم آج آقا گفته که بالاخره تو مسجد بعد اونجوری باشه اونجوری باشه. نه، اینا اولا نماز، موقع نماز و عبادت، بعد در طول شبانه روز مسجد بعد فعال باشه، تعمیر مساجد، آبادی مساجد به برنامه داشتن مسجده، امام مسجد بعد از اول صبح تا آخر شب برای مسجد برنامه داشته باشه. یکی از برنامه هاش نمازه، یکی از برنامه هاش نمازه، بقیهش باید کمک میکنه تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل معضلات منطقه خودش. فقرا رو بعد از تو مسجدی که دوروبرش اختلاف خانوادگی باشه، این مسجد کارشو درست انجام نداده، زن و شوهر رو با هم اختلاف دارن تو محل، این مسجد کارشو درست انجام نداده. یعنی امنا و امام که خبر نداشته، بعد بهش خبر میدادن، مطلع میشده، امنا بعد کارشو درست انجام میده. بچه من اینم براتون بگم، یه وقت من همون اوائل مسجد، حالا آیه شعبانی هم اینجا هستن، جالبه شما هم اینو بتونید، من توی مسجد که اومده بودم همون سال اولی که تهران مسجد رو قبول کردم، هفته اول دوم رفتم آموزش پرورش، گفتم به این که چند تا تقریبا 11 تا یا 13 تا مدرسه دوربر مسجد بود، این 13 تا مسجد رو مدرسه رو، بعضیش راهنمایی بود، بعضیش دبیرستان بود، دبستان بود، دخترونه بود، پسرونه بود، مدارس مختلف، با رئیس آموزش پرورش اون منطقه 13 تهران، باهاش صحبت کردم، گفتم ما میخوایم توی مدارس یه ارتباطی برقرار کنیم، لذا من یه کسی رو به عنوان نماینده خودم میخوام به شما معرفی کنم، شما بهش اجازه بدید توی این 12-13 تا مدرسه اطراف مسجد اجازه داشته باشه بره بیاد. رئیس آموزش پرورش منطقه هم گفت آقا میخواد چیکار بکنید مثلا؟ گفتم میخوام برم ببینم که ایتام اینا کیه، چند تا یتیم داریم ما دور مسجد. گفت برای چی؟ گفتم قصد دارم که اگر اینا پدر داشتن باباش نمیذاش این درسش ضعیف بشه، میخوام ببینم کدومشون. خلاصه رابطه رو برقرار کردیم و خودم هم رفتم مدرسه قبل از اینکه اون رابطه رو بفرستم. تمام این 13 تا مدرسه رفتم سر زدم، از رؤسای مدرسه پرسیدم، از این 13 تا مدرسه تقریبا 66 تا بچه بی پدر بودن، پدر نداشتن. از این 66 تا بی پدر نزدیک 22 تاشون درسشون خیلی ضعیف بود، یعنی اون سال قطعا مردود میشد. من برای اون 23 تا معلم خصوصی گرفتم. من که گرفتم یعنی مسجد گرفت، هزینهش رو مسجد داد از همین صدقات مردم. اون 23 تا اون سال قبول شدن. بعد یه جریانی درست شد، سال بعدش بعد سرپرستم داخل شدم، بعد نمیدونم بی سرپرستان، بعدم دیگه مسجد میرفت یه نخودی مینداختوش. معلمه گفتش که آجاق حالا که اینطوری شد من نصف قیمت میگیرم. اون یکی گفت من اصلا نمیگیرم. اون یکی گفت اصلا یه جریانی شد تو منطقه، حالا خود مسجد به زور میره اونجا میگه آقا باز بذارید ما یه خودمون دخالتی داشته باشیم. چون مثلا مستمند و مستضعف اینا بالاخره گرسنه نمیمونه، مردم سیرش میکنن، یه لباسی تنش میکنن، اما بی سواد میمونه. اگر بهش توجه نداشته باشیم بی سواد میمونه. مسجد محل نباید دور و برش کسی بی سواد بمونه به خاطر فقر. اگر بمونه اون مسجد کارش رو درست انجام نداده. امکان داره خیلی حواسمون بسته‌های غذایی رو لک لک بکشیم ببریم بدیم آقا اینا سیرشون بکنیم، ولی فقرش رو چیکار میکنیم؟ اون فقر معنویش رو چیکار میکنیم؟ مهمتر از اون فقر مادی فقر معنویه، بی سوادیه. حالا مسجد چند تا معتاد خوابون تو کمپ و نمیدونم چه کار که اینا بمونه، اینا خودش هر کدوم یه داستانی داره که چه اتفاقات قشنگی افتاد. مسجد خیلی کارایی داره. حالا بذارید روزی دو ساعت مسجد کار بکنه، اونم اذان دادن، اقامه رو گفتن، نیم ساعت از اذان گذشته تازه آقا لک لک داره بلند میشه میاد. اصلا اینطوری خوب نیست، ما واقعا تو این قصه ضعیفیم. حالا تلاشمون اینه که تو استان لااقل یه تغییراتی صورت بگیره، خیلی هم تغییرات دادیم، اما خب با یه روش آرامی باید پیش بریم. خیلی کارا، اگر مساجد تو محلات درست بشه محلات آباد میشه، محله که آباد بشه شهر آباد میشه. همش هم سیاسی نیستا، من اصلا بحثم سیاسی نیست. چرا؟ بصیرت سیاسی هم پیدا میکنن افراد، بس هم اجتماعی و فرهنگیه بیشتر. در کنارش اون فکر سیاسی که بعد مثلا چجوری فکر داشته باشه، بصیرت بیشتر بصیرت افزاییه، ولی چه فکر سیاسی هم به مسجد مربوط نیست. من اجازه نمیدادم تو مسجد هیچ کار سیاسی بشه، هیچ، یعنی هیچ گروهی. میگودم هرچی سیاست هست خودم یادشون میدم، اصلا کاری با اجازه یه نفر از اینه که بخواد از سیاسیون بیاد تو مسجد حرف بزنه رو اجازه یه دونه رو هم ندادم، نه چپ نه راست، هیچ. خودم باید مردم بفهمن که سیاست ها چیست، من اونا رو یادشون میدم خودش بره انتخاب کنه. لذا تو خود همین مسجد ما بچه ها میبودن آسین کوتا، بعضیشون موهاشون تا دور کمرشون بود، جوون ها، بعضی هم محاسنشون هم دستاش کمرشون بود، فرق نمیکنه، یعنی بالاخره همه جور آدم میومد. ما به هیچ کس هم اصرار نکردیم تو چپ باش راست باش بالا باش پایین باش، همه جور میومد. بعد یاد بگیرن که مسجد رو چجوری اداره با. مسجد بسیار کارایی داره. ما فرمود ما انقلاب کردیم تا مسجد رو احیا کنیم. مسجد عرض کردم، مسجد سنگره، سنگر یعنی لخط مقدم. لبه مبارزه با دشمن، قرارگاه نیست. قرارگاه کارش عقبه جنگه، مسلح قرارگاهه، مسلح قرارگاه شهره. قرارگاه کارش جنگ نیست، خودش به خصوصه. اونه که تو میدون می جنگه رو هدایتشون میکنه که چجوری بجنگید، ولی خودش اصلا نه لشکری داره نه چیز. لشکرهای دیگر رو به تکتیر انداز میگه اونجا بزن، به توپخونه میگه اونجا رو بزن، به اون اطلاعات عملیات میگه برو اونجا رو بررسی کن. اینا کار سنگره. سنگره تو محلات مواجهه دارن با انواع موضوعات، لذا کارشون خیلی کار مهمیه. سنگر مهمتر از قرارگاهه. سنگرها رو امام فرمود سنگرها رو پر کنید، سنگرها رو حفظ کنید، اصلا اساسی کاره. حالا اتفاقا هم اوائل کارم روحانیون رو به اسمی که فلان اداره روحانی ندادیم بره نماز جماعت بخونه، فلان دستگاه من برو بذارت خونه فلان، اما مسجد ها کشیدن بیرون. یعنی صاحب سنگر رو از سنگرش آوردن بیرون. باید تو سنگرش بشه. حالا تو اداره هم خوبه برن یه عده نماز بخونن، ولی چی؟ حالا یه نمازهای مثل غرقی، چون بعد به کارشون برسن، نصف میان نصف میان. رئیس اداره اگه بیاد اون روز پره، رئیس اداره نه یه صف به زوره گرفتارشون. اصرار بر این است که حالا باید هم باشه، من اون رو نفت نمی کنم، ولی سنگر روحانی، سنگر بارنش، سنگرش مسجده، باید برگرده به سنگرش. یه دونه نقشه ناجوان مردانه کشیدن اینا رو از سنگرهاشون آوردن بیرون. زهرا الان بیشتر آقایون تو ادارات، میگم اون عیبی هم نداره، ولی لاغر شبا رو دیگه تو سنگرت خوب باش، کارشو درست انجام بده. خب اینا نکاتیه که بعد یاد بگیر. اگر مسجد کارش رو خوب انجام بده، بعد اصلا محله آباد میشه، محله احیا میشه، زنده میشه، حیات دیگه. بله اینا اگر درست میشه خیلی چیزا درست میشه، اخلاقا درست میشه، خانواده ها درست میشه. یاد میگن مردم بلد نیست، حتی روابط اجتماعی بلد نیست، بلد نیست با بچهش چجوری صحبت کنه، نمیدونه که چطوری باید از فضای مجازی میخواد یاد بگیره. فضای مجازی هم هزار تا مطلب توش هست، قدیم نه یاد میگرفت. من یه وقت اینجا گفتم آقا دختراتونو اصلا اصرار نکنه، بهش بگو ناخناتو بلند بکنه، چه اشکالی نداره، شرعن اشکالی نداره، مستحبم هست دختر ناخناشو بلند کن. گوی حاج آقا تو رو خدا از این چیزا نگو. خدا خود چرا نگم؟ مستحبه دخترها ناخوناشون بلند باشه، فقط چون زینت میشه باید حفظش کن دیگه، نامحرم نبینه، ولی بلند کنه. البته مخیالش نکنه، مخیال یعنی چنگالی که مخیال نکنه، زینت باشه، رنگم لاکم بزنه، مشکلی نداره. نداریم جایی که بگه اشکال داره لاک بزنه، البته چون مانعه برای وضو مانعشو برطرف بکنه. بعضی وقتا یه سختگیری میشه، اینه تو مسجد یاد میگیره، بعد بید پیش یه عالمی بهش بگه بابا سختگیری نکن با بچه، تو اگر بهش محبت نکنی تو خیابون با یه چشمک میره میره، بعد دنبالش میگردی پیداش کنی. بعد یاد بگیری که تو خونه چجوری با بچه ها رفتار بکنی، با پسر با دختر. ولش میکنی بعد طرف میره یه جا دیگه مطلب رو جورای دیگه یاد میگیره، اصلا میشه یه چیزی. بعد میگه آجا خیلی اوضاع خراب شد، اصلا یه وضعی شده، اصلا یه جوری شده. خب ما از خودمون درست کردیم، چجوری شده؟ اهل بیت به ما گفتن 5 سالگی ما بچه‌مون عادت میدیم، شما 7 سالگی عادت بده، تا 15 سالگی ولش کردی، 15 سالگی بهش میگی بیا نماز بخون فلان، ولش داده تو چرا نمیای نماز بخون؟ اصلا خیلی اوضاع خراب شده، گوش به حرف دیگه بچه‌ها نمیدن، نماز دیگه نمیخونه. آقا نمیخونه، راست میگه، بعد هم نخونه، اصلا بلد نیست، یادش ندادیم. بعدم 15 سال هزار تا چیز دیده، هزار تا حرف شنیده، هزار جا رفته، هزار تا کار، هیچ سرمایه هم بهش ندادیم. قدیم تا میشست میگفت یا علی، بلند میشد میگفت یا حسین، آب میخورد میگفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله، همین داره میگفت. اینا رو الان بهش یاد ندادیم، یعنی سرمایه‌ای هم نداره. بعد میخوام آدم خوبی باشه مثل خودمون، همه چیزو بفهمه، همه چیزو مواظبت بکنه. خب نمیشه. اینا رو تو مسجد بعد یاد بگیره، آداب رو تو مسجد یاد بگیره، خیلی چیزا رو، مسائل اجتماعی، فقط دینی نیست، فقط مسائل دینی نیست، مسائل زندگی است. حالا اینجا پیغمبر خدا فرمود یا ابازر کل جلوس فی المسجد لغوون، همه نشستنا تو مسجد لغوه، بی خوده، الا ثلاثه، مگه سه تا کار تو مسجد انجام بشه؟ قرائت و مسلن، این که نماز بخونه، اومد تو مسجد مشغول نماز بشه، او ذکر الله، یا مشغول ذکر خدا باشه، او سائلون ان علم، یا مشغول فراگیری علم باشه، یه چیزی یاد بگیره. این که میگم مدرسه به مسجد بعد دانشگاه باشه، یعنی همین فضاهای علمی تو مسجد فراهم بشه، که حالا اینجا من دیگه یه عالمه روایت و اینا نوشتم که دیگه بمونه برای جلسه بعد. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت کنه. مقدمه ذکر برادرمون جناب آقای قلندری صلواتی ختم کنیم.